بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، یکی از دوستان دیروز اظهار میکردن که ما علاقه داریم زودتر وارد تفسیر آیات سوره مبارکه حمد بشیم. من عرض کردم از ابتدای طلبگی عادتم این بوده که مطالب مربوط به پروردگار، قیامت، انبیا، ائمه، قرآن کریم و حتی احکام و حلال و حرام رو که میخواستم برای مردم بگم که این عادت هم جواب خوبی داده و فوق العاده هم سودمند بوده، هم زمینه پذیرش حقایق رو در مستمع بیشتر فراهم کرده و اون این بوده که یه بخش از برنامه هامو به نشون دادن عظمت موضوع، عظمت متعلق قرار می دادم. مثلا در بحث مربوط به قرآن با توجه به این که خداوند متعال از آیاتش تعبیر به قول ثقیل میکنه، یعنی حرفای این کتاب حرفای عادی و معمولی و کلاس اولی نیستش که حالا یکی از راه وارد بشه و شروع بکنه آیه ای رو دربارش حرف زدن و خیلی هم ساده حرف بزنه. الان یادم نیست در کجاست که آیاتی که میخواست به پیغمبر نازل بشه در هنگام گرفتن وحی بار معنوی آیات و اون غیب آیات، پرده های درون آیات به قدری سنگین بوده که پیغمبر اکرم تا مرز جان دادن پیش می رفتن و یقیناً قرآن مجید از خطبه متقین امیرالمؤمنین بالاتر، خطبه تفسیر وضع متقینه، ولی میدانید که سنگینی این خطبه رو وقتی که حمام ابن شوری حس کرد طاقت نیورد و جان داد و از دنیا رفت. خب این قول ثقیله، این قرآن عظیمه، این جلوه اراده و عدل و علم و حکمت پروردگاره. گاهی من لدون میگه، گاهی من اند میگه و گاهی میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یا اگر امانت به معنای قرآن باشه آسمان ها و عرض و جبال ابین ان یحملنها و اشفقن منها. اگه ما با مقدماتی پیش از ورود نه به سوره به هر آیه ای، نه ورود به یک سوره که سر جای خود داره، که رسم خود من هم بر این هست در سخنرانی ها وقتی میخوام یا آیه رو حالا وسط سخنرانی آخر سخنرانی محور قرار بدم، ابتدا عظمت آیه رو برای مستمع تا جایی که امکان داره و زمینه باشه بیان میکنن. حالا شما ببینید خیلی مسائل درباره عظمت قرآن میشه زد، درباره عظمت سوره ها و یک آیه. پیغمبر اکرم میدانید که سنی و شیعه هم نقل کردن از قرآن کریم تعبیر به ثقل اکبر کرده با افعل و تفضیل. یه نصف آیه در قرآن کریم احتمالا در سوره صافات باشه اگر یادم نبو یادم باشه، لا اله الا الله، که کلن کلمه توحید یک بار در قرآن مجید اومده. چی میتونه ثقل معنوی همین نصف آیه رو درک بکنه؟ همین نصف آیه که حالا بیرون مستقلن شعار همه انبیاء خدا بوده و پایه دین خداست، که وجود مبارک حضرت رضا با نقل از پدرانشون تا پیغمبر تا پروردگار در نیشابور فرمودن کلمت لا اله الا الله خدا فرموده، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که البته این روایت از نظر سند از نظر دلالت و از جهات دیگه بسیار قابل بحثه. حالا من یادم نیستش در محضر علما و یه جلسه بسیار مهمی در خراسان که افرادی هم از مجتهدین بالای خبرگان نشسته بودن، من همه جوانه به این روایت رو بررسی کردم، چه سند، چه دلالت، چه متن و چه مفهوم و چه آثار. وقتی جلسه تمام شد یکی از بزرگان از علما که تقریرات طلب و اراده مرحوم آیت الله لزمای خویی رو نوشته، خوبم نوشته، میدونید بحث طلب و اراده که دورنمایش در کفایه مطرحه، در دروس خارج مطرحه، از مشکل ترین مباحث علمیه که در شیعه مطرح شده و میدون نشون دادن پهلوانیه علمیه. من به ایشونم گفتم من تقریرات شما رو خوندم، چند تا دیگه طلب و اراده رو هم خونده بودم، گفتم انصافا مرحوم آقای خویی پهلوانی علمیشو در این بحث نشون داده که شما تقریر کردی. حالا کاری به اون ندارم، ایشون با این علمیتش به من فرمودن جدی جدی میگم، تعارفی نمیخوام بکنم، من باید بحث امروز شما رو راجع به لا اله الا الله یه بار بشینم. برای همینایی که اینجا بودن برای اهل علمشون تقریر بکنم، چون گفت یه بار من این رو شنیدم و یه بارم در مغز خودم تحلیل کردم، به نظر من نیاز به تقریر به زبان خود من داره. حالا من میخوام عظمت این نصف آیه رو بگم، چه برسه به کل قرآن و چه برسه به سوره هم که جامع چهار کتاب عظیم پروردگارات و انجیل و زبور و خود قرآن مجید. اگر یه مقدار با اینکه بنام بر اختصار در سوره حمد میمونیم، به خاطر اینه که خب عظمت این سوره، سبع المثانی بودن این سوره، بین این سوره و سوره های دیگر و تمام تورات و انجیل و زبور فرق گذاشته، عظمتش باعث فرق شده. عیبی نداره که یه مقدار دیگه در این باره بحث بکنیم که در حاشیه این بحث عظمت نماز معلوم بشه. اما در به خصوص ایام عاشورا که جلسات کشش زمانی داره، کاری به ما نداره، نمیتونیم بگیم پا منبر ما خیلی شلوغ بود، اون جاذبه زمان، جاذبه خود حضرت سیدالشهدا تقریبا از هر جمعیتی رو میکشه پای منبر، متجدد و خوب و بد و گناهکار و نماز شب خون و حداقل اگر بتونیم فقط همین جمله زیارت وارث رو اشهد و انک قد اقمت الصلاه با مطالبی که اینجا با همدیگه بحث کردیم کنار همدیگه قرار بدیم، عیبی نداره 10 شب نماز طول بکشه، ولی از طریق سوره حمد عظمت نماز برای مستمعین ثابت بشه، نشون داده بشه، اون عظمت رو در قلب مستمع جلوه بدیم، قطعا آدمای بی نماز حالا 10 تاشون نماز خون نشن، 9 تاشون با تجربه‌ای که خود من در بیان عظمت مسائل قبل از ورود به مسائل دارم نماز خون میشن. ما ثقل قرآن رو در جهات مختلفی از خود قرآن میتونیم ببینیم، حالا سراغ روایات که باید بریم اگر نرفتیم. شما ببینید روز قیامت زمینه نجات به اینه که پرونده مردم در حد قابل قبول هماهنگ با قرآن مجید باشه. شما آیه 7 و 8 سوره اعراف رو ملاحظه کنید که از آیات بسیار مهم قرآن، والوزن یوم اذن الحق، وزن مبتداست، یوم اذن هم که ظرف زمان حق خبرش، وزن در اینجا به معنی ترازوه، اونی که باش جنس رو میکشن. والوزن یوم ازن الحق، ترازوی ما در قیامت حق، که به روایات مراجعه میکنیم بعد قرآن میبینیم خود قرآن حق. دو تا حق دیگه هم در روایات بیان شده که از قرآن گرفته شده، یکی پیغمبر، یکی امیرالمؤمنین، که در زیارتشون میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. ترازوی قیامت اینجوری که دو تا کپه داشته باشه، سنگای 10-20 کیلو هم کنارش باشه، پرونده ما 100 تا پوشه باشه و این نوشته ها رو بذارن توی یک کپه، سنگار هم بذارن توی یک کپه دیگه، ببینن بدی ها یا خوبی های ما. وزن کمی در قیامت قطعا مطرح نیست. این وزن، وزن کیفیه که ما تو محاورات خود فارسی هم داریم، فلانی آدم وزینی، فلانی آدم سنگینی، فلانی آدم موقریه، وقر یعنی سنگینی. این سنگینی ارزش اخلاقیه. این با تکبر دو تا خانواده ضد هم دیگه است. خب فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. کسی که چشیدنی های او، یعنی اعمالش، یعنی کل پروندش ثقلت، قرآن قول ثقیله، تطبیق بکنه و حق با قرآن، اولئک هم المفلحون. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیات نایظلمون. اینجا ببینید یه خود ترازو رو روشنتر میگه، به ما کانو به آیات نا، آیات یعنی این کتاب، قیامت ترازو. حالا هر کسی پروندش با این ترازو تطبیق نکنه، باز در آیه دیگه میخونیم، این رو بعد موجم ببینید تو چه سوره و آیه چنده، خیلی هم به درد مردم میخوره، که میگه اگر قیامت تمام اون چه که در زمینه و مثله معه، دو برابرش بکن. حالا هر چی در زمینه قابل ارزیابی نیستش، هرچی در انبار خداست زمین، خدا میدونه چه معادنی، چه دریاهایی، تو این دریاها چه اجناس گرانی، چه جنگلهایی، چه نفتهایی، چه مسها، رویها، معادنی که هستش عقیق نمیدونم، فیروزه، اون چه در زمینه و مثل اون معه و دو برابرش، این رو بخواد به عنوان فدیه از عذاب بده، بگه حالا چون پروندم با قرآن تطبیق نمی کنه، خدایا من اون چه در زمینه و یه برابرش هم میذارم روش. البته آیه با لو شروع شده که ممتنه همچین چیزی امکان نداره. حالا فرض محال که محالی، برفرض اون چه در زمینه و مثل هم مه، بخواد بپردازه که چون به قرآن عمل نکرده فدیه باشه و عوض باشه از عذاب، یعنی بیاد جریمه بده، جریمه مالی که نبرنش جهنم، ما تو قبل من، از او قبول نخواهم کرد. این عظمت قرآن. ما حتما باید این روش رو داشته باشیم که عادی جلوه ندیم. اصلا ما هیچی در این عالم، یعنی اون چه که از خدا صادر شده واقعا عادی نیست. از بس یه چشم ما نگاه کرده به موجودات به نظر ما عادی میرسه، و الا یه سانتیمتر مربع خاک رو شما تو این کتابای علمی ببینید در یه سانتیمتر مربع چه فعل و انفعالات عظیمی انجام میگیره. یه کتابی هستش اگر باشه به نظر من برای مطالعه بسیار کتاب خوبیه به نام علم و زندگی. یه وقتی من از روبروی دانشگاه خریدم این کتاب و علم و زندگی، تقریبا بخشی از عالم طبیعت رو مجملن اینا با ابزارهای علمی تحقیق کردن و در این کتاب نوشتن که شما همین مسئله خاکه، که خاک چه دنیای با عظمتیه و عادی نباید نگاه بشه. شما این که میبینید خاک چیه که پذیرش داشته، داد داشته، یا به قول فلاسفه قابلیت داشته که تبدیل به این موجودات زنده بشه. انسان‌ها، حیوان‌ها، طاووس‌ها، مرغ‌ها، مرغابی‌ها، اینا همه خلقتشون از خاک، از نطفه که نیست. نطفه یه مقدار جاده رو طی کرده، یا همین نطفه. این خیلی عادی نیست. شما ببینید بالای 10 بار خدا مسئله نطفه رو در قرآن به عنوان عظمت خودش مطرح کرده و جای نطفه رو اسمش رو گذاشته قرار مکین. یعنی ببینید به رحم زن چقدر احترام شده، به نطفه چقدر در قرآن احترام شده، و به این نقل و انتقال یخرج من بین صلب و ترائب چقدر احترام شده. خب خدا انبیا رو از همین نطفه آفریده. اگر عظمت نطفه بیان بشه، عظمت رحم بیان بشه با نگاه قرآن، چرا جلوی زنا گرفته نشه؟ وقتی به یه مرد بگن نطفه از نگاه خدا اینه، به یه زن بگن رحم تو از نظر نگاه خدا اینه، حالا شایسته است که این نطفه به حرام از وجود تو انتقال به زنی پیدا بکنه، اونم به حرام و شدیدتر اگر طرف تو شوهردار هم باشه. ما وقتی عظمت مسائل و انتقال بدیم یه مقدار جلوی فساد گرفته خواهد شد. بالاخره مردم رو تو فکر میبره، مردم رو از درون خودشون علیه خودشون میجوشونه. خب همین نطفه رو همه معمولی میبینن در حالی که معمولی نیست، عادی میبینن در حالی که عادی نیست. خب من با میکروسکوپ در آزمایشگاه های مهم رفتم و از طریق میکروسکوپ مسائل عجیبی رو دیدم. این نطفه مرد یه انگشتونه معمولی خیاطی رو پر نمی کنه. شما این انگشتونه هایی که قدیم حالا که خیاطی برقی شده تقریبا و عظمتی پیدا کرده. اون وقتایی که خانوما با نخ سوزن پارچه میدوختن، یه انگشتونه میکردن به انگشتشون که سوزن آزارشون نده. هنوز هم هست تو دهاتا این انگشتونه. نطفه یه مرد این انگشتونه رو پر نمیکنه، اما در نطفه معمولی هر مردی 24 میلیارد علد شناوره، یعنی در حدود 4 برابر جمعیت فعلی کره زمین. خب این عادیه، این نعمت معمولیه، این ساختمان معمولیه. شما از یک عدد اتم بگیرین همینجوری بیاین جلو تا یه ذره خاک، تا وجود موجودات، تا آسمان ها، انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، وجود زمین، وجود کوها، همینجوری مراتب رو بیاین بالا تا برسیم به قرآن، که اگه قرآن رو در یک کفه ترازو بذارن و تمام آفرینش رو در کفه دیگه، قطعا قرآن اگر برش گردونن وزنش رو به جرم، به تمام عالم سنگینی خواهد کرد. و ما تو نماز فاتحه رو میبریم که جامعه، تازه 3 کتاب دیگه هم هست غیر جامعه حقایق قرآن، پس این نمازی که ما داریم میخونیم چه سقلی داره؟ اینجاست که آدم بعد شناخت عظمتها اسرار بعضی از روایات رو میفهمه. در وسائل در باب صلات امام ششم میفرماید اگر 70 سال کسی پرونده نماز به خدا ارائه بده، که از اول 15 سالگیش تا 85 سالگی نمازشو خونده باشه، ترک نکرده باشه، اگر مجموع نمازش مردود باشه، یعنی بگن این 70 سال قابل قبول نیست، ولی 2 رکعت نماز قابل قبول به پروردگار عالم این پرونده ارائه بده، به خاطر عظمت این 2 رکعت بقیه 70 سال عمرش هم قبول میکنه. خب این سقله، یه همون قول سقیله، یه همون قرآنیه که اگه به علا جبله نازل می شد لرعیته خاشعاً متصدعاً، این همین قرآنیه که اگر کسی بهش عمل نکنه فردا برای تبرئه خودش اون چه در زمین و مثله معه بخواد به پروردگار ارائه بکنه قبول نمی کنن. این همون سقل اکبره. فکر میکنم این مسائلی که امروز شنیدید فوق العاده مهمه، چون خود منم اهل عادی نگاه کردن نیستم. قرآن رو برای مردم بخوان بگین، کنار عظمت قرآن قرآن رو برای مردم بگین. اگر عادی بیان بشه و چوب انداز، واقعا برای مردم ارزش نخواهد داشت، واقعا نخواهد داشت. من به این سادگویی های قرآن حالا تو رادیو یا جاهای دیگه یا تو مجالس واقعا ایراد دارم. این سادگویی ها خودشو جا نمیندازه، مردم خیلی عادی نگاه میکنن، خیلی معمولی نگاه میکنن، در حالی که قرآن مجید ما فوق همه ثقلها در عالمه و ما فوق همه عظمتها. یه ظرافتی درباره سوره مبارکه هم دیدم، این رو براتون یادداشت کردم، خیلی خوبه. میگن در این سوره 7 حرف از حروف الف با ذکر نشد. البته حرفای دیگه‌ای که کلماتی که این حرف توش هست ذکر شده. اینجا جای ایراد نیست که بگن یک کلمه که دارای این حرف باشه در سوره هم نیامده، یعنی این حرفا تو سوره هم نیامده، ولی کلمه‌ای که این حرفا رو حمل میکنه حروفش در این سوره اومده. منظور اینا اینه که اول کلمه‌ای که این 7 حرف هست در قرآن نیامده که این 7 حرف در کلماتی استعمال شده که مربوط به عذابه، و چون فاتحه همه رحمت خداست، به خصوص که دوبار الرحمن الرحیم درش تکرار شده، مالک یوم دینش با عاطفه آمده، اهدن از صراط المستقیمش درخواست همه جاده سعادت، صراط الذین انعمت علیهمش سخن از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین، از بی بسم الله هم تا نون ولزالین، اینجوره غیر المغضوب و ولزالین هم هر دو استقلالی در سوره ندارن، یعنی سه طایفه رو خدا نمیخواد بگه. من بعدا علتشو میگم. غیر المغضوب علیهم و ولزالین همون انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هم. این 4 طایفه که نه مورد خشمن و نه گمراهن. خدا میخواد این چهره ها رو بگه. میگم دلیلش تو خود سور است از نظر آبی و ادبی، اون رو بعدا عرض میکنم. خب این هم حرف کدوم؟ نه این ظرافتی مال 400 سال قبل. حالا من مدرکشو فکر کنم یادداشت کردم یا نه، یادداشت نکردم، اما برای جلسه بعد میگم تو چه کتابی باید مراجعه بکنم. یکی حرف سا فکر میکنم در همون کتابی که اسم بردم پیدا نمیشه، تفسیر سوره فاتحه الکتاب هم عصر زمان فیض، خیلی قدیمم من تفسیر فخر رو دیدم، به احتمال قوی فخر رازی هم نقل کرده باشه، مسئله خیلی قدیمیه. مال سید و شهدا داره، پس جلد اول فخر داره. من از چیز نقل کردم، همون تفسیر فاتحه الکتاب، اما صفحه شو باید ببین. سا یعنی سه نقطه، جیم و ه ز دالزال ر ز شین، عرض میکنم که زا و فا. حالا آیاتی که این 7 حرف در اول کلمشه اون رو هم من به سرعت بخونم به ترتیب حروف. سوره مبارکه فرقان آیه 14، لا تدعوا الیوم صبورا صبورا واحدا ودعوا صبورا کثیرا. یه بار تو این عذاب طلب مرگ نکنید، زیاد طلب مرگ بکنید، ولی مرگی سراغتون نخواهد اومد. سه نقطه. جیم سوره هجر آیه 43، و ان جهنم لموعدهم اجمعین. خ نحل آیه 27، ان الخزی الیوم و سوء علال کافرین. خز یعنی خاری، سو هم یعنی عذاب جهنم. اما ز سوره هود آیه 106، فاما الذین شبوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. زفیر همین فریاد ناله اهل جهنمه، هم ز داره آیه هم شین داره، زفیر شهیق که پنجمیش میشه. ششم سه نقطه بازم یا زین زا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شقب. بله من ظاهرا مرسلات آیه 30 انطلقوا یعنی حرکت کنید، بروید به طرف سایه از دود متراکم که سه شاخه آتش داره. هفتمیش هم سوره روم آیه 14 و یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون. فراغ و فرقت که خود همین جدا بودن از هم در اهل جهنم و اینکه رفیقی پیدا نمیشه خودش عذابیه. یتفرقون جان نه یه آیه زب و شین یه جا بود، زفیر و شهیر. این هفتمیش روم آیه 14 است. این جداسازی هم خیلی عجیبه، در آیه 15 و 16 روم بیان شده دنبال آیه 14. فهم الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روزت یخبرون و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون. ببینید جدایی چقدره، یعنی اصلا قابل ارزیابی نیستش که اهل ایمان و عمل صالح کجان و انکار کنندگان آیات خدا کجان.